فقه حکومتی استاد موسوی جلسه 14 چهارشنبه 2 مهر 99.
تا کجا موزکه؟
آره بعدن اهل بیت بعدن مثلا بعد میبینی تو دورهای بعدی شلوار میپوشن چون از ایران میاد.
اون روایتی که امام صادق روش گیر میدن که هیچ چیز وقتی تو امیرالمومنین اینطوری نمیپوشن. لباس زیر بالا میدن، لباس زیر نشون میدن، معلومه که شلوار نمیپوشن.
لباس
عادی
بر نمیدن بالا شاید.
لباس زیر داشت، دشاشن اینجوری
شرت داشتی. نه. بابا پیران عربی از بالا باز میکنه از دست نشون میده که زیرش یه لباس چیز پوشه. بعدش هم دشتاشه نبوده، اون چیزی که حضرت رو پوشیده بوده قبا بوده، قبا رو میده کنار نشون میده که این زیر لباس پشم پوشه. خب خیلی یه سوال تخصصی وسواس داشته باشه. یه مشکل میگم سر همینه دیگه، رساله نیا کنی، یکی که رساله انقدر وسواس نداره که بعضیا بالا منبر که حکم شرعی میگن میخوان یه احکام جدیدی بگن، حالا تکراری نذارن قاطی نشه.
مثلا رساله یه سری کلمات هست به سمت راست، مثلا میگه حتی اگر یه تا رو خوش بمان تو وضو یا تو غسل به اندازه نوک سوزن. این کلمات تو رساله به طابت
برمون تو کدوم رساله نوک سوزن داره؟
ما اینکه از بچه های ما
نه آقا، مثلا توی کار یا کنیم رساله رسمی الان چیه؟ رساله رسمی ما کیه؟ حاسد کازم
اربه.
اربه اصلا از این حرف ها واقعا نیست. تو اربه سر سوزنی و اینا همه تو رساله فارسی، اونا همه رساله فارسی نیست. الان فکر نمی کنم خیلی از این تعابیر باشه. خب ولی اون دیگه حتی سر سوزنی اینو منبری داره اضافه میشه میکنه، اما مسئله گویی کار حرکتی نیست. بگذاریم از این که مشکل اساسا یه نقطه دیگه است، یعنی حتی توی همون احکام شرعی هم که بیان میشه، بله شما اگه ظرف صدور رو بیان رو بدونی و خود بیان هستن طرف روایت حداقل دیده باشه، اینجوری استنباط نمیکنه. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علم. صلوات خاتمه
اللهم صل على محمد محمد.
خب عمر ابن حنظله رو بررسی کردیم، سندهای مربوط به بله خب بله سند بعدی رو دوستان بگم.
همون سند قبلیه تقریبا، فقط محمد ابن یحیی از محمد ابن حسن ابن شمعون ایشون فرموده، بعد دیگه بقیهش هم محمد ابن عیسی، صفوان، داوود و عمر بن حنظله. بعد آره محمد ابن حسن ابن شمعون هم وقتی بررسی میکنیم بینیم نه باز محمد ابن یحیی از یه همچی کسی رو باید نقل کرده، نه اون شخص از محمد ابن عیسی داریم یه همچی شخص و هیچ نه استاد اینه نشایر کنه، بعد طبقهش مثلا با هم متفاوته دیگه، احتمال آدم جای احتمال میده که مثلا سند غلط باشه و این محمد ابن حسن همون محمد ابن حسن صفار باشه که قشنگ طبقهش با هم اینا میخونه. همه سوال همین محمد ابن حسن صفار داره.
بله
دومین
این از جنس شغلتنا و شدرسنا است دیگه، طرف شغلتنا اما گفت تو قرآن که غلط نداره، ما غلطا رو درست بکنیم. به احتمال قوی اصلا کلا محمد بن حسن شمعون نمیتونه اصلا تو این نقطه از نقل قرار بگیره. بعدش هم نیا کنیم یه وقت ازش میافتیم تو دوره قرن مثلا اوایل قرن دوم، یه مقدار اوضاع تشخیص دادن طبقات این آخر که دیگه محمد بن یحیی است و مدرسه واضحه و شفافیه، نمیشه همچین اتفاقه ناگوار، اتفاق ناگواری انصافا همچین اشتباهی. آره خب
سر دوم حالا پیش شد هست که انهو ان محمد ابن ایسا ان صفوان ان داود ان عمر محمد
داره. خب انهو به کی برمیگردن؟
محمد ابن علی ابن محبوب شده
احسن.
بالا ترش که بیریم محمد ابن علی ابن محبوبه که ایشونم جناب نجاشی فرماید که شیخ القومیین فی زمانه ایست قطعون اینون بقیهون صحیح المسلک.
شما بنابراین این روایت رو توی قوم از طرق مختلف حداقل چیزی که میتونه این برای شما اثبات بکنه که طرق مختلفی در قوم این روایت رو قبول کردن، نعم کردن، اعتماد کردن.
این دلاله
چیز رو سنده
این کنیم خب این که اولا کتب عربه به این اعتماد کرد. خب شما از شیخ یکی شده شده بشی بسته دیگه، یعنی شیخ اعتماد کرده به روایت که آورده. روایت هم جز روایت پر استفاده ماست تو مواضع فقهی، یعنی یه روایت مورد استفاده فقط تو بلد فقهی نیست که یه شبهه مثلا خمسی هم توش هستش بعد حلش بکنی، نه روایت فقرات مختلفش مورد استفاده قرار میگیره.
مثلا
مدارس هندسی
از
حیث
دربش اعتقال حدیث هم
متفاوت بودن؟ بله دیگه.
نه
مثلا مثلا میگه اون موقعی که احمد عشری بلند میشه میره پیش میره کوفه نقل نمیکنه دیگه، همینجوری کتاب بهش میدن میگن تو ببر امشب این کتاب پیش خودت باشه، میگه من نمیبرم، بعد یکی یکی روایت رو برام بخونی، میگه خب ببر اشکال نداره بخون بنویس فردا خودت بیا بخون برا من. گفتن نه تو باید بخونی. دو مدل داشتیم نقل روایت دیگه، مدل اول طرف مینوشته بعد از این که چون اینجوریه دوستان که کتابه کتاب شما بخوای نقل بکنی یا اون بعد فردی که خودش صاحب کتاب یکی یکی روایتشو بخونه، یا اینکه شما بشینی بنویسی بعد بری یکی یکی بخونی. دومی سریع‌تره دیگه، درسته کتاب میبری، دومی رو قبول نکرده دیگه. احمد عشری بلند میشه میره کوفه دیگه شروع میکنه به نقل احادیث، خودش هم میره کوفه که روایت نقل میکنه. قبول میگه خب کتاب بعدو ببر، میگه کتابم نمیبر. میگه چرا؟ میگه کتاب ببرم یا میگه بعدا من مردم این اصحاب ما که با ما بودن گفتن این کتابو فلانی ظاهرا اعتماد کرده نقل میکنن بعدش هم من میمونم اون کتاب. اینقدر حساسیت بالا، ولی شما توی کوفه اینقدر حساسیت نداری، کمتر ولی هست.
زمان
تقیقه
مثل
بجاده
و اجازه
و
اینا
برای
هر
مکتب حدیثی جدا. آره اجازه، مثلا شما توی یه مکتب حدیثی میبینی که اجازه هایی که اجازه به یک کسی نمیده به یک کسی میده، یه روایت رو اجازه میده یه روایت رو اجازه نمیده، مثلا خودش نوشته ولی این روایت که نوشته رو اجازه نمیده. عموما تو قم نمینوشه، طرف اعتماد نمیکنه نمینوشه. اصلا کلا محدث بوده، یعنی همین، یعنی روایت قبول میکرده و یا نمیکرده.
خودش
مینوشه به خط خودش. نه الان میبینی نسخه، میگه نسخه به خط فلانی، به خط علامه هلی. نه این نرازدار بعد الان دقیقا الان یه سری دعواهایی کلن در مورد نسخه های مختلف کافی، نسخه های مختلف فقیه. شما الان چطور از کلینی داره کی نقل میکنه؟ صدوق داره نقل میکنه، شما دعوا میکنه یا آقای طریق صدوق چجوری بوده، بوده نبوده، قبول دارم ندارم، درسته؟ این طریق برات مهمه دیگه، ما الان هم برامون مهمه که چه کدوم نسخه از کافی، اگه اختلاف نسخه داشته باشیم البته.
چون نهایتا دوید هم یه حدس هم و اخبر هم داری اصلا توی سرسی
این که اصلا کلا توی هیچ کتابه حدیثی پیدا نمی کنه. خب ادامه بدیم.
استاد الان مثلا ما به این حسن شمعون که گفتم خب یه دونه مثلا روایت نقل کرده
چی داره؟
چون مثلا ما بقیه جاها ندیدیم که این داره
نقل میکنه. نه خب طبقه
نمی خونه، نه غیر از طبقه شمعون مثلا یه دونه روایت دوتا مگه چیز داره نکته‌ای داره؟
نکته داره دیگه، کسی که طبقهش بخوره حالا یه چیزی
خونه طبقه جدا، ولی اینکه مثلا تعداد اهمیت داره، ممکن از یه نفر یه
نفر اگر شخصیت شناخته شده باشه. آره شناخته شده باشه یک دونه از یکی دیگه بیاد نقل بکنه عجیبه دیگه. خب بریم. بریم تو دعوت. یکی دیگه از دوستان بخونه. یکی بخونه آقا، نمیخواد معنا کنه. تکلیف لا مالای اتاق نکردم. ما
سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث فتحاتم و الى سلطان و الى القضات و یحمل ذلک قال من تحاکم الیکم فی حتم او باطل و انما تحاکم الى طاغوت و ما یحکم له و انما یأخذ السحت و این کار حقا ثابتا لأنه اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به.
پس آقا این روایت که ما از طرق مختلف داشتیم محورش چیه؟ دعوای بین اختلافات بین خود شیعیان جامعه شیعی با هم دیگه اختلاف پیدا کردن و میره میپرسه. پس معلومه عمر بن حنظله مسائلی که باش مواجه بوده مسائل مهم مرکزی جامعه شیعه است. خب بله
دو تا رجلن
دو نفر حالا میریم جلو میریم جلو. اینا اومدن دعوا دارن در دین آیا میراث فتحا کما اهل سلطان او الا قضات ای حل داله فقال علی السلام من تحا کما اهل طاغوت فحکم له فانما یاخذ سوف نفس رفتن به سمت حاکمیت. خب شما جامعه شیعه رو عملا چجوری داری تربیت میکنی با این ادبیات؟ جامعه منعزل از ساختار حاکمیت که برای خودش یک ساختار حاکمیت پنهان در زیر لایه رسمی اجتماعی داره. دست همین یه دونه جمله بسته برای این که بره جلو و تبدیل بشه به یک ساختار موازی و حکومتی.
یعنی حتی اگر قضاوت هم درست معنا کنی میرسه تا حاکمیت
به معنای عام. اصلا کلا شما الان همینو بده به آقا، همین الان همینو ببر توی مثلا یک کشوری بگو آقا ما یه جمعیتیم کلا دادگاه های شما رو قبولن، خودمون برای خودمون دادگاه داریم. چی میگه؟ میگه شما یه حکومت جداگانه دارین راه میندازین دیگه. و چون حکومت جداگانه دارین راه میندازین بازون برخورد امنیتی میکنه. بودن جریان های مختلفی که توی خود آمریکا سعی کردن یه همچی کار رو بکنن، سریع باشون برخورد شده.
اگه دو طرف قبول
داشته باشه
مشکل که
برای
حکومت ایجاد می‌کنه چیه؟
نه مسئله سری اینه که شما عملا داری تو دولت یک دولت دیگه را میندازی. فهم تبادر امروزی از همچین چیزی اینه، تو داری یه حاکمیت توی حاکمیت را میندازی.
چرا؟
آها
این نیست خیلی نگاه بکنید. ما یه دونه قوانی داریم که اسلامی هست و یه قوانی دیگه داره. درسته؟ ما رفتیم پیش ریش سفید و خوبم شما اینطور بکنید رفتیم پیش ریش سفید ما اینجوری حکم کرده ما پذیرفتیم حالا طرف ما
سردوشتی رو فرض کنیم
در واقع دعوت یه نظام اینجوری است که مثلا حالا ما یه بار دعوامون رفتیم گفت نرید نه داره به یه جمعیتی میگه شما نرید بشه
اون در مسلط نظام نه نظام مثلا اختلاف میگیره ما اعدام میکنیم بدون اینکه حکومت راضی باشه شما یه نفر بردارید میکشید یا اون میدونه اگر بعد بزنید
بله. نه دیگه شما وقتی که حاکمیت خلفا رو دارید در دوره حاکمیت خلفا دیگه قبائل نمی اومدن وارد این منازعات بشن. دعواه بین قبائل معمولا تحت میگه اولین حرف حاکمیت اینه من اینجا پس چی کارم تو داری خوشون کشی میکنه این به اون میاد میشینم بریش سفید جواب نمیدهن نمیکنه بعد با هم دیگه بشینم بجنگه حکومت میاد جمع جور میکنم چرا چون ناامنی پدید میاره. یه جاهایی زیرچشی اجازه میده رد بشه قصه ولی به طور کلی اینطوری نیست که اجازه کلی صادر بکنه. ولی خب این نکته رو شما دوستان داشته باشید که سیاست آقای امام صادق علیه السلام درست کردن یک ساختار حاکمیتی پنهان در عرض، چون نفت این که قاضی حکم قرار بدی و وین رو بیاری و تحاکم الی طاغوت رو حرام بدونی و سهد بدونی و پولی که پول خودته، و این کان حق بود ثابتن لأنه اخذ به حکم طاغوت.
حکم ثانوی
اجازه آها، یعنی چی ثانوی؟ حکم اولیه دیگه. من اخذ سهد فتحاکم الی سلطان، گفته من تحاکم الی طاغوت فحکم الی هو فانما یاخذ سهد، این حکم اولیه.
حضرت بخواد چون مثلا فرسون یه حاکمیت دوگان ایجاد کنه
بگه نما پول
خودم
آها، نه دیگه
سراحت هم بیادن شما بیا اونجوری حضور بگیرده، نه الان حضور اینجوری من بگیرم درسته.
نه تو مال خودت برو، میتونیم ما گفتیم هر کسی هر مالی داره میتونه بره مال خودشو با تقاص بره بگیره، یه پول رو از این میگیری میری اصلا کلا 20 درصد پولتو برمیداری، هیچ شت هم کارت نداره، مال خودته، ولی رفتی از این طریق مالت نجس میشه. تعبیر سخت هم تعبیر خاصی ها، تعبیر نیست که همه جا روی همه اموال به کار بره. تو داری به این به اعتبار میدی؟ نه نگاه کنید، شما عملا این اعتباری که به اون داری میدی این مال تو حرام میکنه. بله شاید میگه اینا دو تا حکم مجزا از من، یک تقویت ظلمه، دو اکل مال، مال مال خودم رو خوردم حلال، تقویت ظلمه کردم حرام. بعضی وقتا تعبیر سهت آره یک تکلیفیه دیگه، نباید اعانه ظلمه حرام است، ما این داریم علت اعتراف، ولی وقتی اعانه ظلمه سرایت بکنه به مالت، مالت هم سهت بکنه، این نشان دهنده شدت حساسیت شماست روی اون اعانه دیگه. اینجا داره میگه نه مالت هم سهت، مال که دیگه به حکم ثانوی سهت نمیشه، مال سهته. تعبیر سهت هم تعبیر خاصی هست، یعنی تعبیر سهت بخوره به نفس مال، ذات مال. و این کانت شهری هم از این به این کانت حق بود ثابت هم لأنه او اخذ به حکم طاغوت و قدر هم هر دو شیعه هم نه اون میگه اشکال نداره دیگه ده. وقد امر الله عز و جل ان یکفر بها، امر شدی که کافر به این طاغوت باشی. قلت و فکیفه اصنان کیفه اصنان قالم برو الی من کان من کن قدره و حدیثنا و نظر فی حلال. حالا ما میخوایم تحاکم کنیم، طبعاً نمیتونه اصلا اولا همه روایات ما پنهان و مخفی بودن، این داشته باشی، اینجور نبوده که همه روایات که ما داریم میگیم علنی باشه، حتی کتب حدیثی ابن ابی عمر دیدین دیگه، اصلا میگن دلیلی که مرسلاتش رو قبول میکنیم این کتاب رو رب دفن میکرد، یه دوره‌ای پنهان کرد و دفن میکرد و بعد آب ریخت و رب زیر تو باغچه خونش بوده، در میارن بعد میبینه که یه جایی شسته شده.
نه تقیه
دقیقه که بستر هست، ولی واقعا بیش از این باید شواهد توی متن داشته باشید تا بتونی تقیه رو اثبات بکنید.
خدا فضا بیرونی شوید تحلیل کنید که این متن که داخل قرار
میگیره تقیه
نمیشه داخل قرار
میگیره. قاعده اولیه اینه که شما نه ایشون یه سوال بیرون از این چارچوب داره میپرسه، مسئله اصلی تقیه نیاز به شواهد فراوانی داره دوستان، به نفس یک همچین که آقا مثلا موافق عامه نمیشه گفت تقیه است. بله اصلا هم تقیه است، تقیه باید ثابت بشه. بله
فضای
اینجوری تصور کنی باید
بشه اصل تقیه،
نه اصل نمیشه تقیه، شما شواهد رو باید بیاری دال ببری
ما باید تو هر حدیث مثلا ببینیم
جب حاکم نه جب حاکم خلاف اینه، بله حاکمیت حاکم دار، ولی این که شما بیایی کلن بشی این حرف بی خود بزنی و بی که دیگه نقض غرض دیگه، شما داری تقیه میکنی که یه سنت رو حفظ کنی، بعد بیا کلا به تقیه همه حرفای سنی ها رو بزنی، یکی شد نقض غرض. تقیه پیچیدگیش همینه که شما برای حفظ خیلی مثلا میایی 90 درصد حفظ کنی، یه 2 درصد 3 درصد همین مثلا 4 درصد 5 درصد همین مثلا میذاری بگذاریم، از اون کسی هم که داره نقل میکنه خودش هم حالیشه دیگه، اون تو اون بستر فقیه حدیث شناس میفهمی این تقیه بوده نبوده، نقل نمیکنه اصلا بعدن اونو، یه جایی شبهه میشه واقعا که آقا این هست نیست که اومده به دست ما هم رسیده. لذا اساسا شما قاعده اصلی رو باید بدونی که نه این بر اساس تقیه ساده نشه، نظر خود حضرت بوده.
مثلا نظام ترویج روایات بین عامیشیه و نظام نقل روایات بین علما میتونن دو تا نظام باشه.
نقل رو نیا کن دوران دورهای مختلف متفاوت بوده، دورهای مختلف متفاوت بوده. توی یه دوره ای از زمان امام صادق علیه السلام با اونا همه حرفا رو میومدن میزدن تو مسجد کوفه. خب مثلا تو کوفه بوده این روایت، تو کوفه نقل میشده یواش یواش اگه میرسیده بعدا میرفته بصره، آروم آروم میومده توی جهان اسلام.
چه جوری مثلا روایت که روایت از امام قرائت کردن تو مسجد مثلا
میدون پیدا میکرده نقل میکرده برای مردم به زبون نه اینطور نبوده که منبر داشته باشن. اصلا یه دوره خاصی فقط شما میبینی که فضا باز میشه، اینا میان شروع میکنن یه جمع رو دور خودش جمع میکنن، منبر رسمی که هیچ کسی نده بشه طول تاریخ الا این دوره که حاکمیت داشته. قبلش میرفته تو مسجد شروع میکرده صحبت کردن، یه دم دورش جمع میشدن، اینطوری بوده که توی همون دوره خاص. دورهای بعدی ندیگه یه روایت میومده بعد دهان به دهان میچرخیده تو جامعه شیعه، همه میشیدن اینو، همه هم اینجور هم دیگه همه ای روایتو بشنون. مخصوصا مثلا
یه شرفی داشتن مثلا بشنون،
نه مردم به طور یا کنین علما که معلومه واقعا مسئله روایت براشون جدی بوده، ولی توده مردم زندگیشون رو میکردن دیگه، مشکل پیدا میکردن میرفتن سراغ روایت. عالم بوده آره، بقیه مردم نبا
مثلا این روایت احتمالا باید یاد بشه فرهنگش یه باید بشه این روایت
خب. اعمالی فرهنگ میشده نه اعلامی، اکثر احکام شرعی شیعی اعمال میشده، اعلام که اعلام لازم میدید میشد، کسی میاد سوال میگه ولی میدید بابا عالم این شهر همه اینجوری دارن نماز و همه مسائل گاگو داریم میامده سوال هم میپرسید. تو قوم خب نه نقل میکردن، همه نقل میکردن، یه عدد چیز بوده دیگه. نگاه کنید علما الان یه شما باید یه توزیع یه ثبت نام بکنین، اون موقع در همه جا باز بوده، کسی رو باید می‌خواست میرفته اونجا میشسته خوشش میومده، دو جلسه میشده ده جلسه، ده جلسه 20 جلسه عالم میشده دیگه، استل که خودش در میونه میشده عالم به همین سادگی. بس بنابراین اگه کسی زیاد نیاز داشته، حس مثبتی داشته، دوست داشته این چیزا رو، در باز بوده، در وا میکنه میومده میشسته میشده عالم دیگه. بله
خودشون میکردن
راویان
بودن دیگه،
خودشون هم نه بودن، مثلا طرف دیگه کلا زندگی علمی داره، یه بخوره نمیری هم جمع جور میکنه، ولی دیگه تاجره، تاجر که نمیتونه تجارت بکنه، درس هم بکنه تجارت، یعنی کل فکر و ذکر تو بورس و مورس و تجارت و زدن این برام این آدم نمیتونه طلبگی بکنه. آدم میخواد طلبگی بکنه این زندگی بخوره نمیری در حاشیه زندگیش بتونه جفت و جور بکنه. بگذارید قال انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرام. آقا اینجا داره ولایت فقیه میگه دیگه، یه عده میگه ولایت کی؟ آقا آدم های حکیم به ما باشه خیلی سریع میگه ولایت حکیم، یا آدم با بصیرت حداقل سیاست مدار باشه، فهم عمیقی از مسائل اجتماعی داشته باشه، فهم عمیقی از مسائل بشری. آقا اینجا روز کنار قالم برو الى من کان قدره و حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا، چون مسئله اینه درسته حکیم هم باشه خیلی خوبه، بله حالا بگو آقا بین اینایی که نظر فی حلالنا و حرامنا یه چیزی هست بابسیره، یکی چیزی هست بی‌بصیره. آقا میگه شما بابسیره من عقل و من لازم تدرب بگه، یکی از واقعا حکیمه، یکی از واقعا حکیمه، یکی واقعا تمام جمع کردن جامعه شیر داره، یکی از نداره. خب میره سراغ ولی مسئله سری حکمه آخه، مسئله نیا کنی نه به این سادگی نیست. باور کن طرف میاد پیش شما میگه که با من طبق قانون اصلا کی گفته پول من گرفتم؟ پول نگرفتم که، اصلا این مال خودم بوده، من دادم به این بابا، این بعدن اومده ادعای این چنینی کرد. کجا مهم
شاهد دارم ندارم
یمین اصلا به این سادگی نیست. اگه به این سادگی بودش که تمام دیگه بدیم قاضی باید بدونه که الان اول کدوم دعواست، اولا دعوا کدوم چیه، عنوان دعوا رو اشتباه تصویر بکنی مدعی ممکن جاش عوض میشه. اگر که تطبیق دهنده اون عنوان کلی رو مثلا هم خیلی مهمه، بگذرم از اینکه اصلا دادرسی رو یه جور خاصی پیش ببری حکم یه جور خاصی میشه، یه جور دیگه پیش ببری حکم چیز دیگه میرسه. پیش از دادرسی همینطور شما چیکار بکنی که اعتراف بگیری؟ اصلا اعتراف چه مدلی باید گرفت؟ حاکم کارش اینه، اگه نه دو تا حکم بی خود بدی بعد سومی و چهارمی میگن خدا لعنت کنه فلانی رو با این حکم دادنش. میگن روایت داشتیم بکنم یه دفعه خوندم براتون سر کلاس بارسار که طرف تو کلاس حدیثی اومد پیش حضرت، خیلی هم عصبانی بود، رفت پیش اون قاضی عباسی، عصبانی شد گفت واقعا این چه وضعشه، حق مال منه، معلوم حق منو داری میگیری دیگه، دیگه دود از چلش زده بود بیرون. بعد اومد پیش حضرت، زدم یه جواب بهش داد و راحلم و گذاشت کف دستش، یه نفس راحت کشید. حکم حاکم یا قضاوت اینطور نیست که بیانه طول المدعی ولی امین حالا من که به همین راحتی دیگه بده دسته بچه هم بلده اجرا بکنم. اگر حکومت بخوام بگیم آقا حکومت اسلامی یعنی چی؟ حکومت اسلامی جوهره اصلیش چیه؟ نظام قضاست. همین الانش شما به نظر شأن اصلی شما چیه؟ دعوای بین مثلا وزیر فلان وزیر و فلان وزیر با هم داری حکم صادر میکنی، حکم صادر کردن به طور کلی یک شأنه، میگه آقا فتوا رو داشته باش، حکم صادر کردن دیگه کاری نداره. آقا اصلا فتوا 30% کار، 70% کار صدور حکمه. حالا شما موازین صدور حکم چقدر تو فتاوات شفافه، چقدر تو فتاوات چه حضرت داره میگه نگاه کنین، اولی شأن این آدم اینه که باید اشتهاد داشته باشه. از میگه فتوا که معلومه دیگه، حکم که معلومه. میگه نه، تصریح دادن و حکم آوردن رو زمین علم به حلال و حرام میخواد و احادیث ما که بتونه تشخیص بده. فلیرض به حکما، راضی بشید آقا، باید راضی بشید، حتی نصیحت هم نمیکنه که انا راضی نمیشه مخاطب. میگه بابا این چیه، برای چی من به این راضی بشم؟ بزرگ قومه، آدم ویژه‌ایه، کیه مثلا؟ یا هر کی که اینا رو میدونه راضی بشید به این حکمه. خب شما میگه خیلی از این فقها آدم های عوضی بودن، خیلی از این فقها آدم محکمی نبودن، خیلی از این آقا بابا بصیرت نداشتن. حضرت وقتی این حکم داره میگه باید حواسش باشه که داره، حضرت میگه آمیا کن من میخوام تو فرهنگش این جا بیفته، بذار اشتباه بشه، این اشتباهش کمتر از اون حکیمیه که امروز یک نظریه داره فردا کاملا نظریه‌اش عوض میشه. آقا مسئله تای حکمت عالم پیامبر اکرم بود دیگه، حکمم آورده، روشنه؟
نه آجا
برمی
آجا اون قبل همیه داره دو چرا
برمیه،
یه
چرا کمش میاد بگه
هم
زد، دو چرا برمیه داشته باشه،
چرا
برمیه، بگه حکمت قبل مهم نیستی که آجا. آخه
اون حکومتی که فقط با
غذا
بسته باشه، فرهنگ سازی اونه همه رو ببین گوشه،
نه فرهنگ سازی
هم بر اساس روایات
حلال حرام
بعد هم
بگی مامان مثلا شما توی مباحث اجتماعی هم اونجا بری حکم میدی، اگه واقعا
بخوای یه حکم صحیح بدی باید آشنای زمانه باشی، آشنای به مسائل اجتماع باشی.
اینا سر جاش هست. میخوام بگم نیا کنید، اهل نیا کنید، اصلا کلا یه سوال اساسی اینه که متون دینی در چه مقام؟ در مقام بیان همه چیزن؟ نه، در مقام بیان چی هم؟ مهیمن بر نگاه های اقلایی هم، یعنی یه چیزی شما اقلایی هم میفهمید دیگه اصلا متن دینی در صدد بیان اون بر نمیاد. میگه آه طبیعه حکومت دستی که بشه، از کسی که هم عرضه داشته باشه، هم بدونه، هم بفهمه، هم بصیرت داشته باشه. حضرت وقتی که میخواد بیاد یه چیزی بگه، روایت داره یه نکته رو مورد تاکید قرار میده، یه سطح بالاتر از فرداشه اقلایی، اون سطح بالاتر چیه؟ اون سطح بالاتر اینه. نگاه کنید دوستان، یه وقت هست شما میگیم فهم این آدم محوره، یه وقت هست میگه آه نه، فهم رسول الله رو بذارم محور بر مبدای اون برو جلو. اساسا محور قرار دادن رو فهم رسول الله یعنی چی؟ یعنی حلال و حرام شریعه. مسئله سر اینه، اگر که اصلا دیگه فقیه تر بودن محور باشی باشی باشی، بعد از این که کسی که آورد روا حدیثنا نظر فی حلال و حرام، آقا ما یه طبقه داریم همه مجتهد، خب یکی رو داریم که این خیلی دیگه با حل اصلا کلن حلال و حرامه. شما از مجتهد طبقه مجتهدی رو در نظر بگیر، بعد از این که از یه طیف وسیع مجتهد ما داریم، این طیف وسیع مجتهدی یکی هست حکیم با بصیرته، یکی هستش کلن اداره کردن جامعه اصلا متوجه نمیشه، یکی هستش که تاریخ خیلی خوب بلده، یکی دیگه هستش که اصلا کلن حفظ همه متون روایی رو، یکی دیگه هستش اینقدر اصول بلده که معلومه کی بالا حاکم باشه.
معلومه
از اینجا پس یا کنیم
جبتشون فقیه هم جبتشون هم حکیمه، الان معلومه از اینجا یکی فقیه‌تر یکی حکیم‌تر،
حکیم بشه معلومه به معنی با بصیرت تمام دادن تمام اداره کشور با قطعا دومی، قطعا دومی کسی که توان داره کشور داشته باشه قطعا.
اینجا که چیز دیگه دارم
اینجا نگفت افقه همه
اصلا مایزش با اون زمان نمیخواد مشرکت کنه، خود فرقشی رو میخواد با اونگانه منبع این
بله که مسلمه. الان فعلا داره میگه آقا دعوای من ساختار حاکمیتی رو حضرت داره از مرجعیت خارج میکنه دیگه. ولی اگه اختلاف شد بحث اختلاف رو بعدا روایت داریم دیگه، تو بحث اختلاف هم روایت داریم اونم میخونیم. حالا بعد خب ادامه بدیم، ادامه بدین آقا.
شما در واقع فضیل اخیرش رو اگر
حیوان
به نظام
مقلایی داشته باشه، پس تأخیر نمیدونم، شرط اولیه میدونم. اساسا کسی که مجتهد نباشه وارد دایره بررسی نمیشه. بعد اینکه مجتهد شد، حالا بین مجتهدین بررسی بکنیم کی؟
خودم دادم اگر که آدم که حیوان از فران
خب بعد اینکه شما حکم شرعی میخوای بدیم میگه خب پس بین فقها دوباره میریم تو اون بستر فهم عقلایی. یعنی وقتی که شریعت میاد یه حکمی رو میده مهیمن میشه، شما شروع بعد از اون چارچوبی باشه که شریعت آغاز میکنه، بعدش تو دایره اون که میری دوباره عقلایی برخورد میکنه.
قال يندوران إلى من كان منكم ممن قد رأى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرزق بحكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله فعلينا رد والرد علينا الرد على الله فهو على حد الشرك بالله
على حد شرک بالله. خیلی محکم و سریع بدون هیچ پرده پوشی. خب ادامه میگه روایت. قول تو فعین کان. آقا روایت این که اول گفتم روایت روایت ویژه‌ایه، برمیگرده به ادامهش. ادامهشو بخونید دوستان.
قول تو فعین کان کل رجل اختار رجل من اصحاب برزیا.
اینه چه کارش کنیم
برزیا یکونن ناظرین بی حقه ما
داری این آقا منطق کاملو؟ شما منطق کاملو کجا داریم بخونیم؟
من
هست
خود اینو
کافی
جله صفحه 67 کامل آورد. آخه نه منظور من بعضی دوستان شاید از جله دیگه دارم بخواستم این آدرس جله صفحه 67 رو بدیم. بعد از بخشا روایت تقطی شده است، از اینجا به بعدش دیگه نیست. خب
قلت و فنی کنه کل رجوان اختار رجوان من اصحاب نفرز یا من یکونن ناظرهی فی حقه ما و اختلف را فی ما حکما و کلاق ما اختلف را فی حدیث کم قال الحکم ما حکم بهی
اعداد و ما بایستی. اگر که واقعا به نظر شما ساختار حاکمیتی و حکومت پنهان قبل از صدور این روایت توسط آقا امام صادق از آن نمی بود، همچین سوالی رو عمر بن حنظله می پرسید؟ یعنی فرض کنید مردم اصلا کلن این مدلی نبودن که برن پیش فقها علما و بگن حکم بده. معلومه که بوده یه همچین چیزی هست، ارتباطات یعنی دعوا هم شده. آفرین، دعوا به حدی جدی شده که گفتن با ویل کنیگ اینا خودشون هم با خودشون دعوا دارن، هر کدوم که یه چیز دارن میگن. حضرت میگه آنیا کن، اولا اصل قصه ثابته، حالا اینا با هم اختلافشون شد چیکار کنیم؟ یکی اومد یه روایت، یکی دیگه اختلاف در حدیث دارن، اختلاف در استنباط دارن، اختلاف در اجتهاد دارن. دو تا مجتهد، آقا دو تا مجتهد چیکار کنیم؟ حضرت میگه الحکم ما حکم بهی، اول میگه چی؟
اعدل.
بعد میگه افقه.
اعدل ممکنه
نه گشاد
کنید
تو حکمت رو. حالا نه میریم فعلا ما متن روایت رو داریم میبینیم دیگه، فقط تو متن، فقط میخوام بگم آقا متن روایت طبیعی بود که بگه اول از همه افقه باشه، حدیث شناس باشه، اصدق و ما فی الحدیث. اول بعد میگه اصدق و ما فی الحدیث و افقه و ما ثم اعدل و ما، ولی برعکس داره میگه. اول میگه عدل، بعد افقه. جالب اینجا عدل و اصدق و اورع جدا کرد. حالا اینا یکی یکی بریم جلو ببینیم حرف ما در میاد یا نمیاد دیگه. اگه عدل اون ذهنیتیه که شما دارید، تفاوتشو بگیم با اورع و اصدق
دیگه.
اگه ذهنیت اونه که همون اصدق و اورع اونم آخر آورده حضرت، پس معلومه عدل یه چیز دیگه است. چرا؟ چون دادگاه بابا بیام بیرون از این آقا سر بالا میخوان قضاوت بکنی، میری پیش کی؟ میخوان قضاوت بکنی میری پیش کی؟ همه عقلایی هم داریم میام بیرون بکنم آقا روایت در بستر آقا عادلترین آدم. عادلترین آدم یعنی کی؟ یعنی حق به حق دار بده یا خودش نه آدم خوبیه متقیه فلان. بابا این آدم خوب متقی خدا خیر شده ما برای دعا میکنه، بل قضاوت نرو پیش این آدم، حق به حق دار نمیده. یه دفعه مثلا میبینی که آدم عادل کسیه که وقتی میری پیشش حق به حق دار بده. عادل یعنی حضرت داره میگه نه 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 اینجوری نه حق به حق دار عادل اینه، یعنی آدم خوبیه به این نمیگن عادل. مثلا شما میخوای بری پیش قاضی نمیگه آها این آدم سلیم النفسه، آدم با تقواه، اون یکی میگه آقا ولشون سلیم النفسه با تقوا ولی عادل نیست، رفتیم پیشش فلانی و فلانی اون خانم گریه کرده حق داده به اون خانومه، اون دو تا روایت خونده حق داده به اون آدم میگه
مثلا
چی میگید؟ خب آفرین آفرین آفرین. چون شعور داشتن، نه چون شعور داشتن و شما جزی از عدالت میدونی. آدمی که بتونه حق و حق دار بده عادل باشه باید شعور داشته باشه، باید بصیرت داشته باشه، باید ببینه حق و نه فهم این فهم نیست. آقا دستگاه قضا میخواد چی رو اقامه میکنه؟ آقا دارم مقلایی بس میکنم عرف اجتماعی
یعنی عدد یعنی عدد یعنی عدد هر با نمیدی این هر با میده بریم چون
هر با میده عدد اینجوری معنی.
آقا میگن دستگاه قضا همه الان عوام ناس بری تو خیابون، آقا چون ما الان تو زیم نمیفهم بری تو خیابون بگی دستگاه قضا باید چی کار بکنه؟ میگه چی؟ میگه عدالت رو برپا بکنه. عدالت برپا کنه یعنی چی؟ حق بده به حقدار. میگه آقا این قاضیای ما خیلی آدمای با تقوای زندگی ساده زیستانه دارن. به من چه؟ من دادگاه بعدم این باشه. آره اگه عوضی باشه اونا که اصلا من قبولش ندارم. ولی نه نگاه کن عدالت رو باید برپا بکنه. عدالت هم الان حق بده به حقدار. این حالیش نمیشه. این نمیتونه عدالت
باشه. عدالت اونجا باید
فهم کنه. میخوام بگم توی ذهنیت عرفی با عرف اولیه پشت صحنه معنای عدالت بصیرت و حکمت خوابیده. خب یعنی نمیفهمه ارتکازه. چرا؟ چون اون ارتکازش فقط اینه این آدم بتونه حق بده به حق دار.
شما همیشه عدالت این معنی
میکنید
گناهی
کبیره نکنه و مردونه سر من اینا رو بدونید که من در مورد قرآن
تشخیص داره.
تشخیص میده.
کجا
نه دیگه تشخیص دادن نصف داستانه. تشخیص دادن آدمی که آورا نباشه، برا نداشته باشه، اساسا این اولیشو نداره دیگه. این آدمی که اهل هوا و هوس باشه
اصلا
تلازم نداره. چرا؟ عدالت عدالت و تقوا تلازمشون خیلی زیاده. چرا؟ چون این آدم اصلا هر چی معنا هر معنایی برای عدالت بگی قطعاً قدر متقن هیچ ذهنیت عمومی ما هست که اورا او نمیدونم اصدق باشه. چرا؟ چون این آدم همه قد که بیاد بگه آی قاضی دخمت رو هستیم فردا فلانجا
نه ممکنه
هر این
گناه
نباشه
گناه دیگه باشه
چه گناه از همون گناه از دریچه هم او آدمی که دنبال اینه که پول رو بگیره حق رو بگیره از دریچه همون گناه وارد میشه. این آدم دنبال مشروب خوریه؟
نه نه
آه من صلاته تنها حاله
مالش یه درمی منو برمیشه
آه اصلا ممکن نه تردن حال داری میکنه آدمی که نماز داری
من را بود
اصلا چه
اصلا چه یه خمس
بیده
یه خمس بیده یه خمس بیده یه خمس بیده
یه خمس بیده
نه میگم مال عربران نمی کنه که من این جایی رو
نه برسته میکنه اون کسی که مال امام آقا یه طرف اگه یه طرف همون آدم یه طرف دعوا وایسین همون آدم یه طرف دعواش یه طلبه باشه یه طرف دعواش هم یه آدم چی باشه چی افتیقه آدم حسابی مقالیشون بعد بیاد بگه این آج آقا اومده همچی پول رو تو فلانجا گرفته خیلی راحت حقو میده به اون بر چون ذهنیت داره ذهنیت منفی داره نسبت به تو. این تصویر که شما داری رو بیار ما
زیارت شما.
ما هرچی
یه
عرب سیم که هر کس
برده برده همه
متشبه بودن. نه اون مریم مثلا اون مریم میخورن گندش در میاد، این مریم میخورن گندش در میاد. خب بگذاریم آقا بایستیم فعلا. آقا من که نخواستم بیام مرده چیزو الان که رو نرسیم بحث اول رو دوباره باز کنیم، بحث اول ایشالا بعد. الان ما در مقام فقط بیان اینیم که ولایت فقیه. ولی عرض کردم تو همین روایتم حضرت یه سوال دیگه فقه الحدیثه که چرا حضرت اول گفته عدل و عدل و اصدق و اورع جدا کرده؟ فکر کنید بقیهش دیگه به ما ربطی نداره. خب بلا یلتفت الی ما یحکم به الاخر
اصدق
و فقه الحدیثه. چرا؟ چون مثل محور حدیثه دیگه، محور حدیثه. خب
یه پوره به این قضاوت و حکمیت هم
کلن دوستان من میگم مثلا کلن قضاوت رو بدم به ما دیگه، حاکمیت سهله. حاکمیت دیگه چی داره غیر قضاوت؟
الان نامحصر بهش
مخوب بدن. مثلا واقعیتش بخوام به نظر بگیریم دوستان، اگر دستگاه قضای شما
جدی و واقعی باشه،
رئیس جمهور محلی از اعراب نداره. شما دو تا دستگاه دارید، قطعا اینا هر کی هر نظریه‌ای در مورد ولایت فقیه داشته باشه این دوتا حتما چه بگه به امور حزبیه چه. یکی دستگاه، یکی دستگاه قانون‌گذاریه که بعد آخرش شهر بیاد تکلیفش معلوم بکنه، یکی دستگاه قضاست. درسته؟ این دوتا چه امور حزبیه بگه هر چی بگه، اصلا کلا صریح روایت تو این که دو تا رو بعد دومی بگید میره سراغ امنیت و دستگاه امنی و نظامی، اینم همینطور. سوم من میگم این سومی رو فعلا بزنیم کنار که سومی هم هستا، یعنی شما بخوای بپوشی و ببندی و بگیری و بس. دستگاه امنیتی تو، نظامی تو، دستگاه قضایی تو، دستگاه قانون‌گذاری، اینا که قطعا مشخصه بعد فقیر بیادن. الان هم جمهوری اسلامی که نه، از اولش هم مشروطه هم پدید اومده، همین حرفا رو زدن. خب شما اینا داشته باشی، واقعا مشکل اصلی امروز ما چیه؟ ولی شما خلاف قانون اگه دستگاه قضا داره میگه غلط کردی، چرا به این قانون عمل نمی‌کنی؟ بگیرش آقا، بگیرش. آه اینا دیگه بحث بعدیه. من میخوام بگم واقعیتش رو بخواید دوستان، من میگم مثلا کلا رئیس جمهور، مثلا ما کلا اصلا هیچ کاری نداریم. مثلا رئیس جمهور کی بشن؟ قانون داریم، تو با قانون بیا اعمال کن. فقط وایسادی دستگاه قضاست، اجرا کردن هم بسپار دست یادید، هیچ اتفاق نمید. بگذرم از اینکه ما اجرا هم میاریم، من نمیخوام برم بگم نظریه ولایت شامله فقیر رو من میخوام رد بکنم، مطلقی که اصلا یه چیز دیگه است. خب این نظریه میخوام رد بکنم، نه میخوام بگم ما نتیجه خیلی فرقی نمید، چه نظر آقای خویی بشه چه نظر امام خمینی بشه، همشون در نهایت اصل جوهره به طرف میگه اینش هم گرفتی اونش هم گرفتی اونش هم گرفتی. میگه من میخواب چیکار بشه؟ دردم بخونه اون رئیس جمهوری که نه قانون دستشه، نه قوه قضا دستشه، نه بخش امنیتی و نظامی، این چه جور رئیس جمهوریه؟
خب روی زمین اینه که چون پول
دست این آدم میخواد میذاره، پول دست این. آخه نکته اصلی نفت که اصلا نباید بدن دست این. نفت دست کیه؟ امام. خمس زکات هم دست این است. کلا شما اگه بیای سراغ اینا میگه آقا ولی فقیه اجازه داد به تو که بری با اجازه من تصرف بکنی، وگرنه تو حق دست زدن نداری به این مال، مال امامه. اینا که قانون اولیه شرعی در مورد پول، که قانون اولیه شرعیه، پول انفال و پول نه قانون اولیه شرعیه که آن اساسی مشکل نداره دوستان. فعلا حالا نفسش مشکل اصلی رو فقط خود ما این عرضه جمع کردن قول قضایی نداریم، عرضه جمع کردن مجلس نداریم، این دوتا رو جمع بکنه بقیه چیز جمع. بالاخره پس بنابراین مسئله اصلی دستگاه قضاست. شما حاکمیت من بگم مثلا کلا بگین نظریه بلاتقی یعنی نظریه حاکمیت دستگاه قضای اسلامی، همین دیگه، همین داشته باشیم بس برای حکومت. دیگه تای داراییامون رو میذاریم اونجا دیگه. ولی واقعا این که چی بود قوه قضاییه شهید بهشتی چه کردش، واقعا خیلی حرفا. ولی الانش هم که الانه قوه قضاییه، اگه مردم ناراضی هن از حاکمیت از قوه قضاییه شروع میشه داستان، به قوه قضایی هم خط میشن، وگرنه دلار 4200 رو کی باید جلوش بایسته؟ هرچی شما اصلا هرچی داری میگی کی باید جلوش بایسته؟
حدیث که احرامیت چیز نداره، احرامیت اجرایی نداره،
مشکل نه، مجلس هم مشکل داره. مجلس شما این دوتا رو درست کنن، رئیس جمهوری هم عمله هست.
خب برای برای که گذاشتیم آخر، فقیه که اول نسوشتم، فقیه رو گذاشتیم آخر تو مجلس، اونجا تو باید بسم الله که کشور چطوری باشد رو گذاشتیم آخر.
حالا این دیگه مدله، شما برای این که تقنینت مخالف شریعت نباشه این مدل واقعا مدل خوبیه. برای این که موافق شریعت باشه چی؟ خب برای که موافق شریعت باشه شما چی داری؟ یه مجمع تشخیص داری، یه سری قوانین عامه داری، برنامه 5 ساله توسعه داری، سند بالادستی داری. بسم الله الرحمن الرحیم کدومی که از فضاهای رسمی آخوندی و اجتهادی شما الان داره سند رسمی، سندهای بالادستی رسمی رو کاملا مداقه میکنه برش. شما تا جای ممکن برو سند بالادستی درست کن. اینقدر سند بالادستی درست کن که مجلس به سادگی نتونه قدم بعد قدم برداره.
چون یوزوار از این طرف
نیست، یعنی از درخواست از طرف. خیلی هم آقا همین الان شورای عالی انقلاب فرنگی سند، من همین دو هفته پیش تو سند تدوین سند موسیقی بودم. ببین چقدر اصلا چقدر آدم داری که اصلا بیان این همچین سند رو جمع جورش
کنه. مثلا اینکه شما الان که مثلا نهادی به اسم شورای یگان اینجوری شاید هیچ کدوم از مقابل فکر
نمی‌کنه
کنترل
کنیم
بالا
از این
نهاد
حاکمیتی
باشه که در داشتن
این طرف اینجا
سشن نهادش
هم هست. نه مشکل سر آقا بگذاریم مشکل. پس بنابراین این روایت مغز بلتاقی رو داره میگه. مغز بلتاقی هم چیه؟ قضاوت دوستان. خیلی دستی کم گرفتیم آقا به قضا. آقا روایت اصلا ما نیاز به روایت بلتاقی نداریم، بذار کنار برو هم روایت باب قضا رو بخونه از اولش. صریح میگه هیچ کس حق قضاوت نداره، هیچ کس. صحت حرامه این فقط اینجا نیست، روایت عمر بن حنظله جذابیتش فنی جعلتو علیکم حاکم یه سری تعابیر صریح و شفافه، وگرنه بقیهش که نگاه بکنی جذابیتش به نظر من برعکس بقیهش که مدل حکومتداری رو داره تبیین میکنه.
یعنی شاه هم اگر یه مسلم باشه، شما مسلم باشه گواد بشه بار بازی نظر بده بین شما.
بله آقا الان کلن ترس کن بین رئیس جمهور و وزیرش دعوا شده. اینا معمولا میرن پیش آقا، میاره شکایت میبره پیش آقا، هم اینجوری جمع جورش میکنم. آقا رو چه مبنایی داره جمع میکنم؟ بقیه غیر از این بود که اصلا جایگاهی نداشت برای این حرف کردن. این مثلا دعوا سر اینه که آقا این پول ما بدیم به مردم یا ندیم. الان مثلا کلن بورس داره میخوره زمین، پولای مردم که الان بیت الماله ببرین سمت حمایت کردن از یه سری شرکت ها که مثلا به صورت کاذب نگه دارن بالا یا نه نگه نداریم. این کی باید تشخیص بده درست و غلط بودنشان؟ خب هیچ جای دنیا نیست که رئیس جمهورش بتونه به راحتی این کار رو بکنه. همه اینها در نهایت احکام خاصشون میره توی یه لایه های بالای حاکمیتی که عرض کردم توی اکثر کشورهای دنیا لایه های بالای حاکمیتی شورای نگهبان، تو کشورهای دیگه که ما الان داریم یه چیزی به اسم سوپریم کورت، که سوپریم کورت فقط بالا سر انتخابات نیست، بالا سر همه قوانین و همه امور و شؤونات اساسی اداره کردن حاکمیت تو نقطه قانونیش. اونم انتصابیه، انتصاب اینا یه عده بودن از قبل. خب حالا این بودن از قبلشون برمیگرده به اون تفاهم اجتماعی که اینا داشتن که آدمای هر کسی یه زنبیلی گذاشته اونجا. بعد از این روی از بین سناتورها مثلا یکیشون که میمیره رئیس جمهور بعدی بر اساس قواعدی که یه تفاهم عمومی پدید میاره از همون دوره یکی رو میذارن، اونا تا آخر عمر هستن، کسی نمیتونه برشون داره.
دوره همیشه
اونجا هست.
آره. دیوان عالی
سوپریم کورت. دیوان عالی.
شش تا قاضی هستن.
آره عمدتاً کسایی هستند که قاضی هستند، ولی از توی آره مجلس سنا انتخابشون میکنن، ولی کی رئیس جمهور پیشنهاد دهنده هستن. تو آمریکا اینطوری، تو جای دیگه هم دارن. یعنی سوپریم کورت همه جای دنیا هست. این شورای نگهبان یه که جای ولی فقیه. صلی الله علی محمد و آل محمد.
شما
دارید؟
اجتماعی این شکلی هم داره که اگر میخواید شما یه جا درست بکنید، اول مثلا نظام قضایی شده باشه، بعد این درست شما اسلام نیکاز از این نظام خالی از این مثلا پیشنهاد
ها. من دیگه قدر مطیقن رو شما بگید دیگه، قدر مطیقن اینه. متأخرش اینه که اصلا جایی رو میخوای درست کنی چی چیه؟ نیا کنین اصلا شما با جایی رو حکومت میخوای تشکیل بدین اینا مواجه نیستی تو متن دینی. بسم الله الرحمن الرحیم حکومت داری نداری، دستگاه قضا باید راه بندازی. همین الان واجب شما مشهدی یا نه؟ بسم الله. با شما هم شیعه یا نه؟
حاضر
میشین.
صحبت دیگه نقش خود ولی فقیه تو این حالت چجوری
تعریف میشه؟ مثلا میخوای تعریف چی؟ فتحاکما الان از همینجا برعکس من میام عرض منم همینه که ولنفقی تازه از بخش بعدی شروع میشه. اینا با هم اختلاف دارن چیکار کنیم؟ بعد کدومی که مقدم میشن؟
باز اون مدلی که امام مثلا اول انقلاب بود که میگن انقلاب که باید همون قوم میشینن و اینا، این چیزی ما که حالت این فضا در میاد
سیاست
بوده،
نه نظر
برای فرهنگ
معنا میده تو این
حالت که من مثلا برم قم کشور بزنم باشه معنی کلاس داره تو دقیق هست. بله نه واقعیتش اینه که امام جنبندیشون تو اداره کردن کشور این بود که ما با همین دستگاه قضا با همین امورات اساسی که دست روحانیت هست میتونه نیاز نداره رئیس جمهور مثلا روحانی باشه. تهران بشه یه دستگاه تبلیغ، یه دستگاه قضا، دستگاه قانونگذاریه. اینا روحانی اون آخوندان میفرستیم بهشتی بره مثلا چی رو درست بکنه فلانی هم میبرد میفرستیم یه شیخ حسینی هم بره دستگاه تبلیغ تربیت روحانی. امام حتی نه تهران رفتن امام که بخاطر مریضی بود، امام جنبندیش این بود که اساساً قوه مجریه نقطه حضور مجتهدین و روحانیت نباشه. جنبندی امام تا آخرش هم خیلی عوض نشد، فقط اتفاقات جاری به یک نقطه رسوند که آقا هر گزینه دیگه ای نمونده بود که تر، یعنی گزینه های غیر روحانی رو می آوردن مثلا رأی نمی آوردن و قدرت اداره نداشتن. آخرش هم کار رو بردن میرسن دیگه، میرسن دارن یعنی الان اگه بگیم آقا ما یه راه برد اساسی جدی برای انقلاب میخوایم اتخاذ بکنیم، رئیس جمهور روحانی باشه یا نباشه، ذائقه فقهی ما میگه رئیس جمهور روحانی. رئیس جمهور روحانی رو رئیس جمهور روحانی رو جرد غیر آخر دیگه. ما اساسا مثلا این رئیس جمهور رو برای چی میخوایم؟ برای اجرا میخوایم. واقعا مردم اومده بودم اصلا سنه امام من میخواستم بیارم، ولی امام اداره نه، امام میتونست بره تهران بگه آقا خب حالا من ناظرم. امام واقعیتش این که میخواست اداره کردن کشور به گونه دیگه ای تلقیم و اون قدید تعریف میکرد خودشو بیان قام دیگه، آقایون بیان قام، من که کار دارم ما مرکزیت حوزه علمیه رو میخوان و همچنان بله دیگه. شما فرض بکن من برای میگم آقا اینجوری نگاه نکنید، فرض بکنید امام تزشو میتونه عملی بکنه. یعنی چی؟ یعنی از قوم قوه قضاییه رو داره بکنه، قوم قوه مقننه رو داره بکنه، اداره کردن اجرایی هم و نقطه چین به قوم بس کنه. یعنی آقا این کار دارم بلاشم بیان قوم چی هم نگیم
شد پایگاه حکومت.
نه
درسته، بروی
تو فضای
شو اولش
انقلاب
کرد، نه امام شاگرده دیگه نمیگه بلنشین از تهران بیان قوم، حتی شهید بهشی هم اون اوائل که هست میره تهران بیان قوم دیگه. مدرسه همون اول انقلابی که اینا مدرسه حقانی رو جدی میگیرن شروع میکنن به کادسازی، میره قوم تهران، قوم تهران رو باید مرتب بری و بیای. چرا؟ چون آدم میخواد تربیت کنه فردا مملکت نمیتونه اداره بکنه. دو تا طلبه 10 تا طلبه داشته باشه قوه قضاییه رو میتونه نگه، نه این قوه قضاییه با یه عالم آدم کرواتی از کجا میخواد آدم بیاری؟ باید بیای بری، باید بیای قوم و بری. شهر متحری هم بلافاصله بعد از انقلاب شروع کرد به اومدن و قوم رفتن. خب شما فرض کن داستان اصلا این شکلی نمیشد، پایگاه شما میشد قوم، حکومت تو تهران. اگه چرا قوه مجری هم دستت باشه واقعا باید سر صحنه لحظه به لحظه اداره بکن، نباشه نه خب رفتی جلو امام دید نمیشه. نه حکومت به اون معنا رو که نمون به یه معنای دیگه قطعا میخوام و نمیخوام نداره، شرعا باید اینا رو بخونی دیگه. نه اگه قوه قضاییه قوه قضاییه امام قوه قضاییه رو که نمیداد به هر کسی.
من
منظور اینه
که
باز خواست مردم بیاد خواست مردم اومد انقلاب جمهوری اسلامی انتخاب کردن محکم هم وایستادن. دلیل رفتن امام به تهران واقعا خواست مردم از اول بود. دلیل واقعا به نظر من یه مسئله راهبردی دیگه بود. امام جنبندیش این بود از همین قوم من دیگه بذاره بکنه
خواهو
جنبندیش دیگه ها؟ امریکا اداره میکنه و واقعا باید با قوم امریکا اداره کرد. نمیتونه نتونه چرا؟ چون بحران پشت بحران داشت پدید می اومد و امام اینا که نمیتونن هر روز بلنشن بیان قوم دیگه. بحران خیلی پررنگه. بحران پشت بحران یعنی هر روز باید اونجا باشی. اما بیتش بعد هر روز باز باشه بیاد برن. وگرنه جمع نمیشه. ولی من فکر میکنم بعد دهه 60 یعنی سال 1960 که شد آقا میشد امام بلنش بیاد قوم. ولی خب دیگه
حوزه
دیگه خودشون
نمیتونه جمع
کنه. این شما آقای انتظار دارید کشور جمع
کنه؟ من کشور جمع کردم.
کی
جمع کرد
من
میکردم؟
جمع نشده
مملکت
شما جمع شده
میبینید؟
اون حوزه پیوند
نخوره مثلا. اگر هم بزاره کنه. آقا شما داری نقطه عالی رو میبینید. این پیوند نخورده. برو الان نگاه کن جهان اسلام و علماشو. الان مثلا شما رو بیاد ببینم، شما رو بیاد ببینم. یه آدم بعد این حوزه‌های علمی اهل سنت بیاری نمی آدم هم میگه اینا کجایی داره چی چیزا تو چجوری همینو بلده همونو بلده به این مثلا داری فکر میکنی واقعا موجوده شما میگه حوزه علمی بسیز بداره گردنی کشن بسیل بسیز خود بله در حدی که ما الان بتونیم جلو قرم ما الان رقیبمون رو جهان اهل سنت نمیبینیم رقیبمون رو کی میبینیم؟ ایالات متحده و فضای آکادمی که 200 سال 300 سال سابقه داره. من هم جلو اومد
از نگاه بیرون همه دامنم که داخله هم طرف تو قوه قضایی هست با بدن عبدی شده هست میگه قوه قضایی 19000 سال دارن قوه میگه دام نمیگه جواب نمیگه
دو قدم دیگه میریم جلوتر هم
دردارش نداره
یا کنه ما فقط 300 سال اونا هم وقت داشته ما 40 سالش فقط رفتیم جلو بایستیم میرسیم بهشون نه من فکر میکنم مسئله از این فقط اینه که فقط باید واقعا قم پایگاه اداره کردن کشور بشه بشه بقیه اتفاقات میاد
یعنی شما علم بارمون
نه قم با قوضه علمی قم علم به هر چیزی که تو قم هست یعنی دارایی اهل بیت باید اداره کنه من دنیا رو خب اگه رفتی تهران شما با من طلبه رفتی تهران حوزه پایگاهت نیست ناچاری اشکال نداره ناچار بودیم ما از اول انقلاب ناچار بودیم
میتونیم
بس باشه میتونیم حالا الان در باید تغییر پایتخت ببینیم چی کنم تونیم
کنیم
ببا آقا قوه قضایی مرکز شما الان باید مرکز اصلی تکلیف مرکز دار بلنشه بره سمنا معلومه چه بلایی سره اداره کردن کشور میاد اینا مثلا راه بردی آقا فرد دستی میگیرن آقا آب نیست چی نیست فلان نیست اینا قوه قضایی قوه چی قوه چی بره سمنا آها آقا در خدر بیارم آقا روحانی تا نرفته بالاخره باید یک کاری بکنه برای همشهری هست
سمنا
نیست اصلا نمیتونه
نه
اصلا خیلی اصلا معمول داره شاید الان فعلا طرف سبک کردن پیدا ولی من میگم آقا یه عده طلبه واقعا بشینم فکر کنم به این که ما مملکت رو میخوایم سبک کنیم تهران رو میخوایم سبک کنیم خب مثلا نقشش چیه؟ تهران مثلا نقشش چیه؟ یه شهر دیگه هم درست کنیم نقشش هم برامون درست بکنیم الان نیویورک و واشنگتن الان آنکارا و استانبول شما در نظر بگیریم آنکارا پایتخت ترکیه است ولی استانبول مرکز اصلی استانبول بزرگترین شهر ترکیه است که هم تقریبا میگه بخش اعظمی از تجارت و همه چی هم
تا کراچی و اسلام‌آباد
آره کراچی و اسلام‌آباد هم
میکنن
حلب شهر اصلی یعنی تقریبا حلب کل داره این سوریه تو حلب بود یک شهر دیگه رو به اسم درست داره پایتخت میتونی پایتخت شخصیت میتونه متفاوت دیگه پایتخت اقتصادی میتونه و نکته اصلی کی گفته دانشگاه باید تو تهران کی گفته پایتخت صنعتی باید اصلا اون شهر باشه پایتخت صنعتی پایتخت اقتصادی پایتخت علمی آمه دانشگاه الان اونجا شما چند هر چی دانش بدید آقا علامه و شهید بهشتی و چی صد بار خواستن اینا رو ببرم من یه استاد دانشگاه حاضر میشم حالا شما دانشگاه آمریکا رو نگاه بکن هر کدوم از دانشگاه بکلی تو کجاست MIT کجاست؟ MIT با ایالت ماساچوستس برکلی توی ایالت کالیفرنیا هست هر اونجا توی ایالت کالیفرنیا اوز داره ماساچوستس این وره توی نیویورک شما اصلا دیگه دانشگاهشان دانشگاه معروف بود صورت نداری تو واشنگتن بود صورت دانشگاه نداری اصلا کنم این نه ساختن که شهر علمی باشه شهر علمی شهر دیگه جامعه علمی ها حالا رفت آمد بود رفت آمد بود پای نداری مگه چقدر این استاد دانشگاه در اون رفت آمد بین دانشگاه طرف صبح میره بلند میشه میره دانشگاه خودش بعد از اون برمیگرده میاد خونه دانشگاه دیگه که نمیره من فکر میکنم با مراکز شما یه سری مراکز از اداره کردن حاکمیت ستادیش رو میتونی تو تهران بذاری وقتی لوجستیکیش رو تو بعضیش میتونی اصلا بیاری تو قم
اجرا به سمت فضای اجرایی
کشور بخشی از اداره که بخشی خوبی از اداره کردن اجرایی کشور میتونه ما بود نشی نه آه آره اونجا که آب نداریم ما که آب داریم ما هم آوردن
آب که نداره آخوند هم نداره
چی؟
آخوند هم نداره
آخوند که نداره هیچی نداره چی داره دانشگاه داره نیرو متخصص داره
دست داره یه چی
اینجا شما نزدیک به تهران هستید توسعه دادن شهر آقا من معمولی چنده نداره چی آقا اصلا محکم بسه بگو قوه قضایی قوه مقننه باید بیاد اینجا رئیس جمهور باسه همون تهران ببینید چه قراره طبیعتا دیگه دوتار که آوردید کل مجموعه آخوندی بخش این نظام پادگان ها بین قوم و تهران کلی بیابون داری پادگان ها رو برده ببینید
از آقا قوم گرمش داری بیابون موقع که پسرهاب باتیکانی داره بودم به
کشور
قوم آره ما پایتخت بشیم بعد ببینیم
کشور بشه بهتر از اینکه کشور قوم
بشه نه ولی جرأت بیانشو باید داشته باشه چند نفر بهم میگن آقا ما بخش از پایتخت باید بیاد قوم باطانه ما داریم مملکت اداره میکنیم یا نه آقا مملکت اداره اگه نمیکنیم بگو نمیکنیم پوششو به شما بدیم اگه ما داریم میکنیم خب بده بیاد
چطور
وقتی توش مقدری
دیگه
داخل دارن خب آقا